اللهم صل على محمد وعجل عن سبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا اصل بحث در باب این حدیث تمام شد، حدیث باب چهار، و اجمالا از کردم اون معنی که ابتداعا استثاره از حدیث میشه این هست: صحیح ابی نصر باب چهار از ابواب مویز بودی و خمس، سألت ابو الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل و کثیر هل فیه شیئون. از کردیم اولا ظهور در این است که از دو چیز سوال شد، هم اصل از کنم تعلق خمس و معدن، هم از نصاب. دو اینکه از کردیم ظاهر این روایت اینه که مقصود از هل فیه شیئون مقصود خمس است از شیء، نه مطلق مالیات های شرعی یا خصوص زکات. در جواب حضرت هم از کردیم لیس فیه شیئون حتی یبلغ، یعنی در معدن مطلق معدن چیزی نیست، حتی یبلغ ما یکون فی مثل زکات، تا برسد به مقداری که در مثل او، یعنی در بعضی از افراد مثل معدن، نه اینکه همه افراد معدن، چون همه افراد معدن درشون زکات نیست، حتی یبلغ در مماثل همه افراد معدن زکات نیست، در مماثل بعض افراد معدن که معدن طلا و نقره است اگر به نصاب برسند زکات است. پس در مطلق معدن زکات است تا برسد به مقداری که در مماثل اون مقدار در بعضی از افرادش، نه در طبیعت مماثل، زکات است. اون مقدار چیست؟ 20 دینار است. بنابراین عزم کردیم ظاهرش اینه که 20 دینار موضوعیت داره، نه اینکه به عنوان یکی از مصادیق نصاب ذکر شده که 20 دینار باشه یا معطی درهم، بلکه موضوعیت داره. این اجمال اون چیزی بود که تا اینجا عرض کردیم. معنی ظاهر اول از حدیث اینه. البته یه معنای دومی است که اون معنا هم در درجه بعد از استثناء هست که گفته بشه که مقصود از شیء خمسه و منتها مراد از معدن خصوص معدن طلا و نقره است، که اینم از کردیم استعمال در روایات و سوالات داره که وقتی سوال میشده از معدن مقصود معدن طلا و نقره بوده، و طبیعتاً لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون نصابی هم که درش بیان میشه خصوص نصاب در معدن طلا و نقره است دیگه، دلیل بر سایر روایات نمیشه. خب این اتفاقا با بعضی از فتاوای قدما هم همین درسته دیگه، که در خصوص معدن طلا و نقره گفتن نصاب داره، در مابقی سلام نکنه، در مابقی معادن غالب نصاب نشده. این استظهار اولیه بود که از حدیث شد، در طولش هم این استظهار دوم. حالا یه بحثای دیگه در باب این حدیث باید بشه، یکی احکام فقهیشه و یکی هم نسبت با سایر ادله است، که نسبتش رو با سایر ادله باید بحث بکنیم ببینیم که چه نسبتی پیدا میکنه با سایر ادله. حالا نسبت با سایر ادله رو معمولا ما بحثش رو میذاریم در باب موضوعات، فقط اینجا بشه اشاره فقط میکنم. اما احکامی که از این روایت استفاده میشه به وضوح، یکی این است که مطلق معدن خمس دارد. از کردیم چون اولا ظهور معدن در مطلق معدنه، و ثانیا سوالم اهم از اصل خمس و نصاب دیگه. برفرض که سوال از نصابم باشه که انه در اصل خمس مفروض بوده در معدن، حضرت هم تقریر فرمودن دیگه، بذار این واضح از این حدیث استفاده میشه. یکی از روایاتی که دلالت میکنه که معدن مطلقا خمس داره این روایت است، مگر این که عرض کردم کسی بگه معدن در اینجا به قرینه جواب حضرت خصوص طلا و نقره است، که عرض کردم این در درجه اول استظهار از این حدیث نیست. دومی که از این روایت قطعا استفاده میشه که در مطلق معدن خمسش مقید به نصاب است، اینم استفاده میشه. عرض کردم اینم منوط به اینه که شما از معدن مطلق المعدن بگید قصد شده دیگه، اما اگر کسی گفت اینجا طلا و نقره است، باز حساب در طلا و نقره رو فقط بیان میکنه. این دوتا امری که ازش قطعا استفاده میشه. و اما ما وقتی دیگه عمدتا بحث بر سر اطلاقات حدیث است که آیا حدیث اطلاق داره یا نداره. یه سلسله اطلاقاتی است که در حدیث ادعا شده، محل بحث هم از مفصل در ضمن مباحث مسائل میاد، فقط من اینجا به بعضیش اشاره میکنم. یکی این که فرض بکنید آیا معدن قبل از استخراجم خمس دیگه، یکی هم بیشتر از اطلاق به خصوص این بحث که آیا بحثیست معدن قبل از استخراجم خمس داره یا نه. اگر کسی زمینی رو مالک شد که در اون زمین معدن نیست، هنوز هم استخراج نکرده، باید خمسشو بده یا نه معدن مقید است به استخراج؟ نه میفهمم. از خصوص این حدیث خواستن استظهار کنن که این حدیث دلالت داره بر این که باید اخراج بشه معدن تا بهش خمس تعلق بگیره. و حضرت عرض کرد، سوال کرد اما اخرج المعدن، حضرت فرمودن لیس فیه شیء، در معدن چیزی نیست تا به حد نصاب برسه. پس پیداست لیس فیه شیء موضوع خمس مؤخرجه، ولی این منوط به این است که شما اینو حمل نکنید بر فرد غالب. ممکنه بگید سوالی که میکرده بزنتی از باب فرد غالبه، چون معمولا معادن تملکش از طریق اخراج بوده، در اراضی مباحه بوده، نه در اراضی که ملک خصوصی هستن که طبیعتا شخص مالک معدن میشه، معمولا در اراضی مباحه بوده و تملکش به استخراجش بوده، لذا اینجوری سوال شده. اما اخرج المعدن معنیش نیست معدن تا اخراج نشده از حکم نداره، لااقل یه دلالتی نداره که اگر در یه روایاتی مقید شد به مطلق بود ما بگیم این با او تنافی پیدا میکنه. بنابراین میفهمیم، چون اگر روایت بخواد ظهور پیدا کنه بعد یه ظهوری پیدا کنه که با روایاتی که او رو نفی میکنن تنافی پیدا کنه دیگه. واقعا این حدیثی همچین ظهوری داره، چون بزنتی سوال کرده اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هر فی شی، حضرت فرمودن مؤخرج المعدن خمس نداره، بگیم پس موضوع خمس در معدن این معدنی است که استخراج شده، یا مطلق معدن وقتی تملک شد خمس داره، اما از این که تملکش به استخراج باشه یا تملکش به از کنم غیر استخراج. البته اگر کسی گفت تملک اینجوری استفاده کرد، یعنی اصلا القا استخراج کرد، اصلا استخراج عنوان طریقی است، طریق تملکه، که انه و عزت فهموندن معدنی که تملک کردید باید خمسه شدید. اگر اینجوری گفت خود این حدیث دلالت میکنه که معدنی هم که استخراج نشده تملک شده باید خمسه شده. ولی اگر این رو هم نپذیریم که مشکل پذیرفتنه این که الغا عنوان استخراج، همینقدر که آدم احتمال بده این از باب غلبه در مورد بوده، دیگه تنافی پیدا نمیکنه با ادله‌ای که دلالت میکنه معدنی که تملک کردید خمس داره. بله یعنی تملک کرده دیگه، هنوز استخراج نکرده. منظورم همینه دیگه که این روایت دلالت میکنه بر این که عرض کنم معدنی رو که شما تملک کردید و هنوز استخراج نکردید باید خمس بدید یا نه.
این
فرق غالب نیست دیگه. نه عرض من کجاست؟ میگم اصلا دلالت داره بر این که معدنی رو که استخراج نکردید خمس نداره، چون سوال شده اما اخرج المعدن، پس بنابراین اگر معدن کسی تملک کرد استخراج نکرد خمس نداره. مثل اینکه زمینی رو خرید که اون زمین شد ملکش، بعد تو اون زمین معدنی پیدا شد، یا نه تحجیر کرد به تعبیرشون. اگر کسی بگه معدنم به تحجیر تملک میشه، که این محل بحثه که آیا معدن کسی یه زمینی رو تحجیر کرد معادنش هم مالک میشه یا نه معدن با تحجیر اصلا تملک نمیشه، تملک معدن در اراضی مباح به استخراجه. حالا اگر فرض کردین تحجیر اونجا هم مملک معدنه، که محل بحثه، بعیدم از در مورد معدن با تحجیر، معدن با در اراضی مباح با استخراج تملک میشه. حالا اگر قبول کردیم آیا این روایت دلالت میکنه که اون معادن خمس ندارن یا نه دلالت بر این که خمس ندارن نمیکنه؟ از فرد غالب مورد سوال بزنتی بود، حضرت هم جواب از فرد غالب فهمیدن، اما این که حتما اخراج موضوعیت داره در خمس، از این روایت این استظهار نمیشه. لزوم اگر اون طرف دلیلی داشتیم تعارض نمیکنه. عرض کردم یه قدم جلوتر اینه که آدم اصلا بگه اما اخرج، یعنی معدنی که تملک کردید عنوان اخراج رو از موضوعیت بندازه، بگه این عناوین طریقی به تملکن، لذا اصلا معدنی که تملک میکنید خمس داره، مفاد روایت همین. اینو اگر بگید خود این روایت دلالت میکنه بر معدنی که تملک کردید استخراج هم نکردید خمس داره، ولی بعیده کسی اینو بتونه اثبات بکنه. ولی از اون طرف میشه عنوان مؤخرج رو الغا کنی، بگیم عنوان مؤخرج اینجا موضوعیت نداره، نه اینکه عنوان تملک موضوعیت داره به طوری که از این حدیث استفاده کنیم معدنی که تملک کردید خمس دارد، نه، عنوان مؤخرج از موضوعیت الغا کنید، جز اگر یه دلیل دیگه دلالت میکرد که معدنی که تملک کردید قبل از استخراجم خمس داره، این با اون منافاتی پیدا نمیکنه. اصلا بعید نیست کسی اینو بگه، بگه از این روایت نمیشه استظهار کرد که عنوان اخراج موضوعیت داره در تعلق خمس. تا اینجا رو میشه گفت. پس بنابراین اینم یه بحث که در این دلالت روایت هست که عنوان اما اخراج موضوعیت نداره. بعد از این دیگه عمدتاً اطلاقات دیگه، مثل اینکه فرض بکنید که اینا رو در ضمن مباحث مسائل هم مفصل بحث میکنن، مثل اینکه اگر معدنی استخراج نشده به وسیله شخص بلکه معدنی بوده که مطروح هست، حالا سیل یا عوامل طبیعی یا چه امر دیگری این معدن ظاهر کرده از باطن زمین، اینا خمس دارن یا خمس ندارن؟ بعد میفهمید بعضی گفتن مثلا خمس دارن، بعضی گفتن نه خمس ندارن. مشهور اینه که خمس داره، معدنی که بدون استخراج از زمین خارج شده، عوامل طبیعی رو بیرون آوردن، سیل آمده، این معدن آمده یه زمین، اینا خمس دارن یا نه؟ خواستن به این روایت به خصوص تمسک کنن، بگن این روایت دلالت میکنه که اونا خمس دارن، چون ما اخرج المعدن برشون صرف میکنه، چیزیست که از معدن بیرون آمده دیگه، چون عنوان اخراج به معدن که عنوان اسناد اخراج به معدن، اسناد مجازیه دیگه، معدن که اخراج نمیکنه بیرون خودشو، بنابراین ما اخرج المعدن یعنی اون چیزی که از معدن بیرون آمده، اما از این که شما اخراج بکنید یا دیگری اخراج بکنید. اسناد داده نشده اخراج به فاعل که میگیم جاش فاعل مختار که اخراج نکرده سیل بیرون آورده، اون چه معدن اخراج کرده، اخراج معدن هم که عنوان مجازیه، یعنی اون چه که از معدن خارج بشود دیگه، یعنی ما خرج من المعدن، خب ما خرج من المعدن به صدق میکنه دیگه، ولو این که اگر در یه روایتی تعبیر این بود که ما اخرجته من المعدن شامل اون چیزی که سیل رو از معدن خارج کرده نمیشه، اما ما اخرج المعدن شامل میشه. اضافه این روایت به خصوص گفتن بهتر میشه تمسک کنیم، برای اینکه خصوصیت اخراج خود شخص موضوعیت نداره. معدن اگه از زمین خارج شد به اطلاق این رو باید تمسک میکنیم، چه اینکه خود انسان رو استخراج بکنه چه اینکه دیگری استخراج بکنه خمس داره. یا حتی خاطرتون از نمای هاشمی اصلا بیانشون این بود که اونی که متفاهم عرفیست این است که معدن، این از کنم سرمایه طبیعی که در طبیعت است، اگر شما تملک کردید باید خمسشو بدید، چه با اخراج باشه چه با اخراج نباشه. بنابراین فهمید اون ربطی به استظهار از این حدیث به خصوص نداره، اون یه امر کلی است که در مطلق احادیث معدن این ادعا شده که در احادیث معدن موضوعیت نداره اصلا استخراج ما، تملک معدن موضوعیت اما از این که عوامل طبیعی رو استخراج بکنن یا نه. چرا؟ چون میگن متفاهم عرفینه، اونی که عرف میفهمد به تناسبات به اصطلاح حکم و موضوع به واسطه ارتکازاتی که در ذهن متشرع و مخاطب هست، اینی که این موهبت الهی که در طبیعت هست اگر شما تملک کردید خمسشو بدید مالی هست، اما این که حتما بعد خودم اخراج کنم اگر یه جایی سیل رو بیرون آورده بود، اگر نگیدیم به طریق اولا مشمول قاعده است لااقل مشمول، اون یه بحث دیگری است که متناسبی به ارتکاز بکنیم، اختصاص به این حدیث هم نداره. اما در خصوص این حدیث یه اضافه ای گفتن است، گفتن اما اخرج المعدن، اخرج المعدن هم چون انصاب اسناد اخراج به معدن اسناد مجازی است، پیداست مقصود این است اون چه از معدن بیرون بیاد، اهم از این که شما بیرون بیارید یا با عوامل طبیعی بیارید، ما اخرج المعدن برای سر میکنیم، ما اخرج من المعدن هم سر میکنیم، چون در بعضی نسخ ما اخرج من المعدن، ما اخرج من المعدن هم برای سر میکنیم، این اخرج من المعدن دیگه. بله اگر بگن اخرجته او عنوان اخراج به فاعل نسبت بدن، این سر نمیکنه در جایی که به واسطه عوامل طبیعی استخراج شد. از این هم از اون مواردی است که بعید نیست کسی به این روایت تمسک کنه، بگه این روایت غیر از اون بحث کلی که اون ارتکاز و زمینه کنید به خطابات معدن، بگیم ظهورش در تملک معدن، هر معدنی که تملک کنید چه به استخراج خودتون چه چه به استخراج عوامل طبیعی یا غیر طبیعی، اون باید خمس بدید. غیر از اون خصوص این روایت یه اضافه ای داره، چون اما اخرج المعدن داره یا اخرج من المعدن داره، اینا صرف میکنه در اون معدنی که به واسطه عوامل غیر طبیعی خارج شده از اون اخرج من المعدن دیگه.
مثلا کسی مالک معدن بود و اجاره داد، باز حق اجاره گرفت، اون خمس میخلی گردن کسی که اجاره مستاجر داره و به
اون یه بحث دیگری است. یعنی زیر کدوم، یعنی
از کدوم اخرجه میخواد بگید آقا من اصلا اخراج نمیکنم خودم، فقط مالکم، ولی یه اجاره دادم به یه شرکتی، داره در میاره میفروشه، سود چند میگیره، من از شرکت اجاره میگیرم، خمس میره سر ما اخرج یا میره سر مالک؟
اجاره میشه معدن اجاره میگیره،
الان کثیر ما دولت
واگذار میکنه.
نه اجاره میدم، حق اجاره من، دولت کثیر ما معادن بزرگ رو این کار
میکنه. اصلا در من سوال همین است، اینجا جای اجاره شرعیه؟
مالک
اجاره، مگه میشه اجاره اونجاییست که این باقی بمونه؟ شما دارید این معدن رو تملک میکنید، چجور با اجاره میشه اینو تملک کرد؟ مثل اینکه خونه رو من اجاره بفروشم، مثل اینکه به من اجاره بدن که من آجرای خونه رو بردم برم بفروشم، این که اجاره شرعی نیست که. خواهد دیگه اگه فروخ باید خمس بده یا نه؟
نه یه حقی به من میدن اجاره
های از کردن. شما بخواهد دیگه اگه فروخ معدن رو قبل از اینکه استخراج کنه معدن رو فروخ، درسته، فرض کنید تملک کرد و فروخ، یا در ملکش بود، این بعد خمس بده یا نه؟ این تا به همینه دیگه. اگر فرمودید که عنوان اخراج موجودیت داره کما اینکه در این حدیث است، اما اخرج المعدن بعد اخراج و ما فرمودید نه، این عنوان عنوان طریقیه، مقصود تملکه، اینا رو فهمید. یا نه فرمودید اینجا از باب فرد غالب عنوان اخراج گفته شده، این اخراج روش موجودیت بعد به اطلاقات دیگه رجوع کنه، من گفته شده معدن خمس داره، من خمسش رو بده. نه این تابع اینه، من عرضم همین بود که این روایت آیا دلالت اضافه‌ای داره برای مطلقات که بگه حتما اخراج موجودیت داره؟ این عرض کردیم ممکنه کسی این دلالت اضافه رو نفی بکنه، بگه نه چنین دلالت اضافه‌ای نداره، عنوان اخراج شرطی است. بنابراین این بعضی از مباحثی که میشه، حالا مباحث فراوانن دیگه، اطلاقات این حدیث در باب وجوب خمس اختصاص به این حدیث هم نداره، مثل اینکه آیا مثلا خب این روایت مختص به زمان حضور یا زمان غیبت هم میگیره، اطلاقش هم اختصاص به این روایت هم نداره. دیگه ان شاء الله زمینه مسائل بحث میکنیم. در خصوص نصاب این یه نکته ای تو این روایت هست که جا داره ازش بحث بکنیم، و اون این است که آیا این روایت اطلاقی در باب نصاب داره که دلالت بکنه بر اینکه حتی اگر عنوان دیگری بر این معدن منطبق بود که در اون عنوان نصاب دیگری ذکر شد، فرض کنید اگر گفتید غوث خمس داره و اون روایت دیگر بزنطی رو هم قبول کردید که در غوث نصابش درهمه، دینار واحده، کما اینکه مرحوم شیخ خور همینطوری جمع کردن به طور روایت دیگه، فرمودن روایت که میگه دینار ناظر به غوثه، این روایت ناظر به معدنه. حالا اگر فرض کردید یه جای معدن رو از دریا استخراج کردید، عنوان غوث هم برایش منطبق شد، فرض میکنید، بنابراین اون میگه چون عنوان غوث به نصابش یک دیناره، این میگه فرمود 20 دینار. آیا روایت اطلاق داره نسبت به اونجا که طبیعتا با هم تناقض پیدا کنه؟ مثلا این روایت چنین اطلاقی نداره، لذا با روایتی که دلالت میکنه بر اینکه غوث در یک دینار خمسش نصابش با هم دیگه اصلا تنافی ندارن، اینجوری اعتبار ظاهرشون اطلاق داره دید. لذایی که از بحثایی که باید انجام بدیم نسبت این روایت به اون روایت دیگه، که آیا این روایت نسبتش به اون روایت چیست، او رو باید مقدم بداریم، اونو باید مقدم بداریم، این حد میفهمیم. اگر کسی اختصاص داد، مرحوم شیخ خور که اینجوری جمع کردن، الان نمیخوام بحثشو بکنیم، مرحوم شیخ خور اینجوری جمع کردن، فهمیدن اون روایت ناظر به قوس، این روایت ناظر به معدنه، اصلا با هم تنافی ندارن، نصاب معدن 20 دینار، نصاب قوس 1 دینار. بنات میفهمید. ولی حالا سوال اینه که آیا اگر معدنی استخراج شد در اونجا دیگه با هم تنافی پیدا میکنن؟ تنافی رو حلش کنیم. کما اینکه اگر کسی گفت اون روایت دینار هم در اعم از معدن و قوسه، که عرض کردیم ابتداعا ظاهر روایت هم همین بود دیگه، در اعم از معدن و قوسه، خب با هم تنافی پیدا میکنن دیگه. این تنافی رو حل بشه. ولی حالا این غیر از یه بحث اضافی است که آیا اگر عنوان دیگری بر همین معدن منطبق بود، فرض میکنیم ما گفتیم روایت قوس، روایت دینار فقط ناظر به قوس ناظر به معدن نیست، اینجوری تنافی ابتداعا حل کردیم، ولی اگر معدن عنوان قوس هم برش منطبق شد، اطلاق داره این روایت به که معدن نصابش 20 در ایران است، ولو اینکه عنوان قوس برای صرف کنن دارش اطلاق داره معدن. این طور نیست که حیثی باشه حکم دین، نصاب دینار معدنه، معدن 20 دیناره، نه اینکه 20 دینار است معدن به ماه و معدن اگر عنوان دیگری برش منطبق شد این اصلا لسان نداره. این طور نیست. اگر این روایت رو قبول کردید که نصاب مطلق معدن رو بیان میکنه، ظاهرا ناظر به معدن است، اهم از این که عنوان قوس برش منطبق بشه یا نه. لذا یه مورد تنافی با اون روایت پیدا میشه، ولی اون روایت شما هم کنید بر قوس، بگید اون روایت شامل معدن نمیشه. اونجایی که عنوان معدن عنوان قوس هم برش منطبق باشه، اون روایت میگه دینار، این روایت میگه 20 دینار، با هم تنافی پیدا میکنن، اطلاق بشه. حالا بعد بحث بکنیم دیگه. بعد این روایت ظاهرا همین اطلاق میگیره. این که از میکنه به خاطر همین اضافه شه ها، که اگر کسی اینجوری هم جمع کرد و اون رو گفت اون رو بعد اصلا ناظر به معدن نیست، باز یه تنافی فی الجمله با هم پیدا میکنن که بعد بحث بکنیم. اما کسی گفت روایت دیگر بزنطی که درش دینار بود معدن رو هم میگیره، که دیگه تعارض این دو تا رو بعد خیلی واضحه. اون رو بعد معدن رو هم میگیره، میگه نصاب معدن دیناره، این رو بعد میگه مطلق معدن نصابش 20 دینار، با هم تنافی پیدا میکنه. این از مواردی است که در نسبت سنجی باید حلش کنیم. حالا انشاءالله به ضمن مباحث مسائل اینا رو بحث میکنیم دیگه. ولی اصل این که این اطلاق داره نسبت به اونجایی که عنوان دیار هم صرف بکنه، از اون عناوین لا اقتضا نیست که فقط حکم حیثی رو بیان میکنه، که فقط معدن به ما و معدن از حیث معدن بودن نصابش 20 دینار است، اما یه عنوان دیگری آرس شد این اصلا نسبت به اولسان نداشته باشه، این خیلی بعیده دیگه. این اطلاقش شامل اونجا هم که عنوان دیگه شامل میشه هست دیگه، بعید آدم بگه این ناظر به اونجا نیست. بنابراین این هم از مباحثی است که تو اطلاق گیری این حدیث ازش بحث شده، منتها اطلاق در بحث نصاب. یکی دیگه از مباحثی که در اطلاق بحث نصاب درش بحث شده این است که آیا این روایت دلالت میکنه برای این که معدنی رو که استخراج میکنید اگر معونهی تحصیل کردید، معونهی خرج کردید برای تحصیلش، معونه تحصیل رو کسب کنید، این به نصاب نمیرسه. فرض کنید کلن 30 دینار قیمت اون چیزیست که استخراج شده، 20 دینار خرج کردیم تا این استخراج شده، به نصاب نمیرسه. ولی اگه خودش رو حساب کنید بدون کسی معونه استخراج، بحثا معونه سنه نیست، معونه استخراج، معونه استخراج حتما از خمس قبل از خمس باید کسب بشه، یعنی خمس به مازاد بر معونه تحصیل تعلق میگیره، این اختصاص به ارباح مکاسب نداره. در بقیه عناوین خمس هم اگر چیزی خرج کردیم برای تحصیل او باید کم بشه، این واضحه. اما حالا سوال اینه که اگر نصاب ملاکش چیه؟ بله خمس به ما بعد المعونه است، اما نصاب نصاب بعد المعونه است، یعنی از این روایت استفاده میشه. همین روایت هم بیشتر نداریم که معونه اخراج رو تحصیل رو کم بکنید بعد باید به 20 دینارا برسه، یا همین که معدن به 20 دینارا رسید این خمس داره. ولو این که اگر معونش رو کسر کنید به 20 دینارا نمیرسه. بله حالا که میخواید خمسشو بدید معونه رو کسر کنید، اگر 30 درهم الان 30 دینار قیمتش 20 دینار خرج کردید، خمس 10 دینار رو بدید، در خمس 10 دینار رو بدید. ولی اگه گفتید بعد المعونه 20 دینار باشه، اصلا خمس به این تعلق نمیده. من واقعا خوبی همچین استثاری از این حدیث کردم، فتوا هم دادم، ظاهرا اون چیزی که حاشیه ورده است ظاهرا حاشیه ندارم. فهم از این حدیث اینجوری استفاده میشه، استفاده میشه که خود طبیعت اون چه از معدن استخراج شده اگر به 20 دینارا رسید بعد خمسشو بدید، ولو اینکه معونه رو کسب بکنید، ولی همین نصاب بیشتر از این نصاب این مقداره. این بیان ایشون است. میشه این استثاره از این حدیث کرد یا نه؟ مفصلش رو داریم بس. ابتداعا استثاره همینه، چون حدیث همین رو داره دیگه، میفهمن که اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر حرفیه شیئون لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما اخرج المعدن ما یکون و فی مثله زکات 20 دینارا، یعنی ما اخرج المعدن به 20 دینارا رسید بعد خمسشو بدید. این کسر معونه ازش بکنید، این ابتداعا خلاف ظاهر حدیثه. لیس فیه شیئون، عبارت رو ملاحظه فرمایید، لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون و فی مثله زکات 20 دینارا، در معدن خمس نیست تا به مقداری برسد که در او زکات در مثلش زکات است، یعنی برسد به که انه این جوریه لیس فی اشیان حتی یبلغ اشرین دینارا. خب این ظاهرشونه که مخرج المعدن به اشرین دینارا رسید خمس داره، ولی اون که معونش رو کسر کنید به اشرین دینارا نمیرسه. این باید نیست از این حدیث استظهار بشه دیگه. من واقعی هم که همجوری فهمیدم، البته محل بحث انشالله باز ضمن مسائل مفصل بحثش میکنیم، چون گفتگوهای مفصلی داره اینجا خیلی جا نداره بحث بکنیم.
بدهکار خمس
میشه. یعنی
چی؟
نه دیگه، نه دیگه، کسر معونه که باید رو بحث نصابه. مهم اینه که باید به نصاب، اگه به نصاب رسید تا حالا وقتی میخواد خمس بدید معونه رو کسر کنید، این که واضحه.
هیچینم
خمس نداره.
بدهکارم مثلا این
به
ذمه‌ش
نیست. نه. یک پنجره صفر رو بعد. بله، نداره، نه چیزی نداره. نه فهم نصاب، اون نصاب مثل این که از اول بگن معدن خمس داره، اصلا نصاب براش قرار ندن. دو چی میفرمایید؟ اگر کسی گفت این دلیل نصاب نیست، گذاشت کنار، گفت مطلق معدن خمس داره، نصابم نداره، معونه به اندازه درآمد شد، میگید خمس نداره دیگه، اینجا همون. اینجا میگید ولو نصابم شد، ولو نصابم داشته باشه، چون معونش به اندازه درآمدش خمس نداره دیگه. نه اصلا میگید. و ظاهر این روایت همینه، این ازش استفاده. یه بحث دیگه که باز تو این حدیث هست که تنها حدیثی هم هست که دیگه سند ماست، و اون این است که آیا اونی که بعد به حد نصاب برسه ما اخرج المعدنه به طبیعته یا نه، این چی سنگی رو که از معدن اخراج کردیم این سنگ به خودی خود نصاب نداره، ولی الان کنارش کارخونه ای زدن ارزش افزوده درش ایجاد میکنن، این سنگ رو فراوری میکنن، میشه 10 برابر نصاب. بازم بعد خمسش بدن یا نه؟ یعنی خمس داره ولی اون که به حد نصاب نرسیده، یا خمسش دیگه میشه خمس ارباب مکاسب. فرض میکنم یه سنگی رو اخراج کرد که 10 دیناره، ولی بعد فراوریش کرد شد 100 دینار، کمون کم میتونه مثلا دیگه فراوری که میکنه قیمتش خمس داره یا نه. بله درست میگن، ظاهر این حدیث اینه که خودش باید به حد نصاب برسه، از باب معدنش میخواد خمسش بده. بله اون تجارت کسبی کردید، کاری کردید، ارزش افزوده ایجاد کردید، اون جزء ارباب مکاسب، اگه معونه سنتون ازش کسب کردید چیزی ازش میشه خمس بده، کسر معونه سنه ازش میشه، از باب معدن دیگه. ظاهرش همینه رو باید که خود اون اما اخرج المعدن ولو با ارزش افزوده یا بدون ارزش افزوده. حالا ارزش افزوده گاهی از طریق بازاریابی و ایناست، کسی بازاریاب قوی است میدونه این معدن و دیگری اگه بخواد بفروشه 10 دینار هم ازش نمیخرن، این برای 100 دینار توی بازاری آب میکنه میاد و خمس بده، واقعا مخرج المعدن. ولی این بازاریابی بلده، ارزش افزوده از طریق بازاریابیه یا نه از طریق کار کردن رو جنسه، رو جنس کار میکنه ارزش افزوده، ظاهرش اینه که خودش باید خمس داشته باشه. کسی ارزش افزوده ای درش ایجاد میکنه، حالا یا با مهارت بازاریابی یا با مهارت های دیگه، تغییری درش میده یا تغییرات درش نمیده، میبره توی بازاری میفروشه که بلده چیکار کنه، بازاریابی میکنه جنسو مثلا به نحوی گرونتر میفروشه. اینا ظاهرش اینه که اگر قیمت متعارف این مؤخرج 20 دینار نبود خمس نداره دیگه، اون ارزش افزوده متعلق خمس ارباح مکاسب.
نظرتون خوبه و اگه اون روایت تسویه را بپذیریم معارض میشه با اون مؤخرج
که چی بعد؟
این روایت داشتیم که
مؤخرج الله سبحانه
مصفا نه این که این که اون که باید اصلا تعارض نداره، چون میگه مصفاش خمس داره،
یعنی متعلق خمس مصفاست،
مصعب نداره،
خمس معدن
ها از که برد.
خب الان
یعنی اونی که شما تخلیص میکنید اینجوری گفتیم، احتمال داره تون رو بعد مراد این باشه کسی که معدن رو استخراج میکنه فراوری میکنه به اون فراوری شده خمس تعلق میگیره، اما معیارش اینه که اون نصاب داشته باشه یا اصل معدن نصاب داشته باشه. اون اصلا که ناظر به نصاب نیست که، اون رو بعدن نصاب درش نبود که،
متعلق خمس باید به نصاب برسه.
نه نه متعلق مخرج المعدنه، نظر متعلق خمسا،
یعنی اون احتمال میدید که اون خمس معدن به اون مصفا تعلق بگیره ولی نصاب در این.
آره اشکال نداره، اگه سنگی رو که بیرون آوردید 20 دینار کمتر بود اصلا خمس نباید بدید،
ولی اگر
20 دینار بود حالا بعد و شما هم تصفیه میکنید بعد خمس مصفا شو بدید، لذا کسی اصلا قائل به نصاب هم نبود، میگه بعد خمس مصفا رو بدید در اونجا دیگه.
ربطی به این من میگم، یعنی کسی مثلا 10 دینار در سنگ در آورد بعد از تسویه خیلی میشه از 20 دینار،
کسی که خودش تسویه میکنه بعد خمس مصفا رو بده دیگه،
از باب معدنیت
ها. بله از باب،
نه از باب
اون رو بعد میگه از باب معدن بعد خمسشو بدید،
یعنی اونجا دیگه اون
حتی اگه نصاب نداشته باشه
معدن دیگه نصاب نداره میگه،
چرا نصاب داره؟
میشه
نصابش مال قبل از تسویه. مال قبل چه اشکال داره کسی میگه؟ معدن
موضوع
موضوعه
چون از باب اینکه در مخصوصا در اون نجوم الان داره. الان معدن خام خیلی راحت فروش میره، اما اون زمان قطعا فروش نمیره قبل تسویه.
چی؟ فروش نمیرفته؟
قبل از تسویه سنگ آهن یا مثلا سنگ طلا یا امثال این
باب به تراب معدن
رو فروختن، قاچه رو فروش نمیرفته.
حالا ترابی که میزمان
بس این دو تا یه سلسله بعد دیگه، یه سلسله بحثای دیگه هم هست که اینا بحث اطلاقات میذاریم بعد بحث میکنیم.
یعنی صورت اینطوری شو فهمید تعارض درست میشه اگه یه معدن 10 دینار باشه و بعد از تسویه بشه مثلا 20 دینار
بشه 100 دینار.
خب اینجا قبل از تسویه روایت داره میگه که نباید خمسشو بدی
چون دیگه ست دیگه شد
10 دینار، ولی اون روایت میگه باید خمسشو بدی.
خب چرا
اون رو
باید میگه که این رو باید دیگه باید بنسی، اون رو باید متعلق خمس او داره میگه، میگه متعلق خمس بعد از تسویه است. این رو باید میگه شرطش این است که مخرج المعدن 20 دینار باشه. اگه 20 دینار مثل کسی که میره میخره در تبدیلش میکنه ارزش افزوده اضافه میکنه، شما چی میگید؟ میگه باید خمس معدن بده. این همه فقط چون مخرج المعدن اگه 20 دینار شد، حالا خمس چی رو بده؟ خمس مصفا رو بده. معدنی که 20 دینار نیست خمس مصفاش رو از باب معدن نباید بدیم، خمس مصفاش رو از باب
رب
باید.
چرا
معارض میشه؟ این رو باید چه قید میزنه دیگه پیداست. حالا وقت یه اطلاقات دیگه هم که دیگه مفصل اختصاص به این رو باید هم نداره باید بحث بکنیم، و منطقه البته میگم اطلاقات بحث نصاب عمدتاً مال این روایت هم دیگه که آیا در این نصاب چه همش هم بحث شده دیگه، آیا وحدت اخراج شرطه؟ هر اخراجی باید به نصاب برسه یا نه این معدن رو در طول 10 روز ازش به اندازه نصاب استخراج میکنه؟ واضح این اطلاق داره روایت. نطفه بودید که لازم نیست حتما هر اخراجی به معدن برسه، اما از این که اخراج یا کلش. حالا اگر مالک ها متعدد شدن چطور؟ 5 تا مالک هم شریک هم رو هم 20 دینار هست، ولی سهم هر کدوم 20 دینار نیست. از این بحثایی که دیگه بحث اطلاق دادن این روایت هست، اینا رو مفصل زیر مباحثشون مطرح کردن، مباحث موضوعات اینها رو دیگه بحث میکنیم. اعتبار وحدت در جنس شرطه، وحدت معدن شرطه یا نه، آیا حتما بر جنسش یکی باشه یا نه یه معدن دو جنس از توش بیرون میاد، مثلا هم سنگ آهن داره هم سنگای قیمتی داره، سنگای زینتی، یا نه دو تا معدن کنار هم هم یکی سنگ معدن داره یکی سنگ آهن داره یکی سنگای زینتی داره، آیا اینا هم اگر نصابشون بهش ندینا رو رسید خمسشون تعلق میگیره، یا هر معدنی باید به این مقدار برسه، یا باید ولو یه معدن هر جنس جداگانه در معدن باید به نصاب برسه؟ به اطلاق این رو باید تمسک کردن که این رو باید اطلاقی داره که بگه 20 دینارا، ولو اینکه به چند مرتبه اخراج باشه، در طول 10 روز اخراج کردید شده 20 دینارا، یا نه چند تا معدن کنار هم رو هم، یا مالکین رو هم دیگه سهمشون به 20 دینارا میرسه و امثال اینها، یا اجناس متعددی در معدن هست هر جنسی به 20 نمیرسه رو هم به 20 میرسن، آیا اطلاق روایت اینا رو هم میگیره؟ این بحثی است که در اطلاق روایته. ان شاء الله این بحثا رو در ضمن مسائل مطرح میکنیم، عمدتا نسبت سنجی روایت هم برای اونجا واگذار میکنیم که یکی نسبتش با مطلقاته که واضح مطلقات رو تعیین میکنه، معدن خمس دارد این فهم نصابش 20 دینار است، یکی با همون روایت دیگر بزنتی است که در دینار واحده. این معارضات رو ان شاء الله بعد در زمین نسبت سنجی بحث بکنیم، چرا بعد دیگه وارد بحث متن عروه میشیم دیگه، شما روایت معدن خونده شد در متن عروه ان شاء الله بحث میکنیم از فرد. والحمدلله اللهم صل علی محمد
و آل محمد و علی محمد.